عادت مصنف بر اینه که در ابتدای مطالب نظر دیگران رو میگه و در پایان نظر خودش رو اعلام میکنه و گاهی هم در لابلای گفتن نظر دیگران نظر خودش رو بیان میکنه. ما اگر به مبانی ایشون توجه داشته باشیم میتونیم نظراتش رو از لابلای کلماتش اخراج کنیم. اگر مطالبی که در وجود ذهنی گفتیم یادتون باشه، در اونجا بیان کردیم که مصنف معتقد است که تعقل هر موجود طبیعی با مشاهده رب و نوع اوست. اگر تونستیم رب و نوع رو از دور مشاهده کنیم، در این حالت ما این موجود طبیعی رو تعقل کردیم. در احساس و تخیل احتیاج به مشاهده موجود عقلی نیست، ولی در تعقل احتیاج به مشاهده موجود عقلی هست. بنابراین اگر ما انار رو حارتون رو تخیل کنیم یا احساس کنیم مسئله‌ای نداریم، ولی اگر بخوام تعقل بکنیم با این نار دنیایی نمیتونیم حکم کنیم و تعقل کنیم به این حارتون، ولو مشرر هم نارهای دنیایی رو دیده باشیم و حس کرده باشیم، بلکه باید اون نار حقیقی رو که رب و نوع نار مادی ملاحظه بکنیم و حرارت رو در او بیابیم، اون وقت به صورت یک معقول بگیم النار رو حارتون. بله، قبل از مشاهده به عنوان یک مفهوم کلی النار رو حارتون گفتن مانعی نداره. النار رو حارتون از صورتهای معقوله بدیهی است و اگر انسان این صورت رو و صورت‌های نظیر اینو داشته باشه به درجه عقل بالملکه میرسه. خب مصنف قبلا اونجور که ازشون نقل شد گفته بودم که بیشتر انسان‌ها در مرتبه عقل حیولانی میمونن، حتی وارد عقل بالملکه هم نمیشن، در حالی که در جلسه گذشته فرمودم که معقولات بدیهی رو همه مردم دارند. پس از اینجا به دست میاد که همه مردم میشونن از مرتبه عقل حیولانی بیرون بیان و به مرتبه عقل بالملکه وارد بشن، این خلاف اون مبنای خودشونه. پس یادم که مصنف در خیلی جهات طبق مبانی دیگران حرف میزنه، اینجا از همون قبیله. الان النار و حارتون رو که به صورت یک مفهوم کلیه ایشون یک صورت عقلی گرفته، در حالی که به نظر خودش این صورت عقلی نیست. به نظر خودش صورت عقلی عبارت از هر همون مشاهده‌ای که از آنچه که بر اثر مشاهده رب و نوع نار برای ما حاصل میشه. ما در اون صورت اگر گفتیم النار و حارتون با تعقل گفتیم النار و حارتون، اما در غیر از این صورت اگه بگیم النار و حارتون مفهوم کلی گرفتیم که به نظر مشا صورت عقلیه است، ولی به نظر ایشون صورت عقلیه نیست. پس همونطور که قبلا گفته بود طبق مبنای خودش انسان ها همه در عقل بیشترشون در عقل حیولانی میمونن، خیلی کم هم کسانی که وارد عقل بالملکه بشن و کمتر هم کسانی که وارد عقل مستفاد و بالفعل بشن. پس نظرشون عوض نشده. اون چه که در جلسه گذشته بیان شد که مفاهیم کلیه رو صورت عقلیه گرفتن و فرمودن که بیشتر انسان ها در داشتن این مفاهیم کلیه شریکن، این نظر اصلی خودشون نیست، نظر ابتدایی خودشونه. و اینطور هم نیست که ایشون نظر مشا رو منکر باشه و نظر خودش رو حق بدونه، نظر اونها رو کاملا باطل بدونه. میگه نظر مشا در حد خودش معتبره، نظر من هم در حد خودم. مثل این که بارها عرض شده که فیلسوف میگه حرف متکلم در حد خودش معتبره، ولی وقتی به فلسفه رسیدیم اون حرف منکر میشه. یا عارف میگه فیلسوف در حد خودش درست حرف میزنه، ولی وقتی به مرحله عرفان رسیدیم همه فلسفه رو باید بشوریم بذاریم کنار. هر حرفی در مرتبه خودش درسته. ملا صدر میگه حرف مشا در مرتبه خودش و با مبانی خودشون درسته و من هم اگر مبانی اونا رو داشتم همین حرفا رو میزدم، ولی وقتی به مبنای من میرسی و حرف من رو میخوای بفهمیم، حرف من بالاتر از اینه. پس توجه کردید که ایشون حرفایی که میزنه همش معتقد خودش نیست، یعنی معتقد عالی خودش نیست، ولی معتقد متوسط هست. چون معتقد متوسطش هست دیگه اعتراض نمیشه که چرا تو حرفای باطل رو گفتی. نه باطل نیستش، این حرفا درسته، اون تو حرفای وسط راهیه، حرفای آخر راهی وقت رسیدن به منزل نیست، اونجا حرفای دیگه‌ای باید زد که غیر از این هاست. فیلسوف متعالی میدونه، نه فیلسوف مشا. خودشو بالاتر از فلسفه مشا میدونه، یعنی فیلسوف متعالی. فیلسوف متعالی مبانی مخصوص خودشو داره، به مشا به دید متوسط نظر میکنه، ولی اونها رو در مبنای خودشون برحق میدونه، در مبنای خودشون که اگر خدشه در مبانیشون کردیم اون وقت باید وارد حکمت متعالی بشیم. اگر مبناشون رو قبول کردیم چه اتفاق مبناشون حرف میزنیم. پس اون چه که در جلسه گذشته گفته شده بود خلاف مبنای راقی و عالیه ایشون هست، ولی خلاف معتقدش نیست. اگر ما مفاهیم کلیه رو صور عقلیه بگیریم، اون مفاهیم کلیه بدیهیه برای همه انسان ها حاصله، پس همه انسان ها وارد درجه عقل به ملکه میشن، همونطور که همشون دارای عقل حیرانی هستن. وقت در عقل بلفل فرق میکنن، در عقل بلفل گروهی وارد میشن، گروهی نمیتونن وارد بشن، که فلاسفه مشاهی اینطور میگن. تا عقل بلملکه رو برای همه انسان ها قائلن، عقل بلفل رو برای بعضی قائلن، برای بعضی قائل نیستن. اما ملا صدر همونطور که از کنیم عقل حیولانی رو برای همه قائله، عقل بلملکه هم برای همه قائل نیست. علتش اینه که ایشون معقولات بدیهی رو چیزی میدونه که در اختیار هر انسانی در نمیاد. اگر مفاهیم کلیه رو عقل حیون عقل مقولات بدیهی میدونست، مثل مشا همه انسان ها رو برخوردار از این مرتبه قرار میداد. اما چون که مقولات به نظر ایشون چیزهایی که در اختیار هر کسی قرار نمیگیره، اکثر مردم حتی از مقولات بدیهی به مبنای ایشون و نتیجتاً از مرتبه عقل بالملکه محروم هست و بیشترشون دارای عقل و همشون دارای عقل حیوانی هست. این مطلبی که مربوط به گذشته بود که مقداری باعث اضطراب افکار شده بود، بیا باعث شادی شده بود که بعضی میگفتن تا حالا ملا صدر یه مقدار به ما بی‌اعتنایی کرده، حالا داره اعتنا میکنه. نه، خواستم عرض کنم که ایشون همون بی‌اعتنای قبلیه، فرق نکرده، همونی که هست. بله.
این که اولیات
ایفیت اولیات غیر اکتسابیست برای کسی که صاحب مرتبه اخت اولیات شده باشه، یعنی درجهش به جایی برسه. نه، خود به خود برای هر کسی حاصل نمیشه، برای حیوانات حاصل نمیشه، چون لیاقت نداره، زمینه لایق میخواد، همون قابلیت نداره. انسانی هم که قابلیت صورت معقوله بدیهیه رو نداره بهش افاضه نمیشه، اونی که داره بهش افاضه میشه بلا اکتسابه. صور معقوله بدیهیه بلا اکتسابه میاد، ولی برای کسی که قابلیت این صور رو داشته باشه. علی کسی قابلیت این صور رو نداشت بهش نمیدن، مثل حیوانات، حیوانات قابلیت ندارن این صور معقوله بدیهیه رو بهشون نمیدن. انسان هم اگر به اون قابلیت لازم نرسه این صور معقوله بدیهیه رو بهش نمیدن. چه کسی باشه، چه افاضه‌ای باشه، موتن قابل طلب میکنه. اگر موتن قابل نبود داده نمیشه، نه اکتسابش نه کسی، نه غیر اکتسابش. چرا؟ بدیهی یعنی بلا اکتساب حاصل میشه، منتها برای زمین قابل. نه، تلاش عملی غیر از تلاش فکریه. تلاش فکری لازم نیست، تلاش عملی باید بکنه، خودشو در مرحله انسانیت قرار بده. وقتی در مرحله انسانیت قرار داد، اون وقت چیزهایی که خاص انسانیت، گاهی با افاضه، گاهی هم با اکتساب بهش داده میشه.
چطور میشه
با عمل صالح ایشون رو عمل حساب میکنه. فلسفه مشا از اول رو علم میان تا آخرم رو علم هم. فلسفه متعالی رو عمل خیلی حساب میکنه و درست هم هست، عمل، تقوا انسان رو به مراتب عالی میرسونه. وقتی به مراتب عالی رسید، البته مقدمات علمی لازم داریم، منتها علمی در حد تخیله، هنوز وارد عقل نمیشیم. درجه انسانی وقتی بالا رفت بر اثر تقوا، بر اثر علوم قبلی که کسب کرده، علوم خیالی کسب، به قولشون سرمایه های اصلی ما همون مخزونات خیالی مونه، اینا رو کسب کردیم، عمل صالح هم داشتیم، متقی هم بودیم، حرام رو هم ترک کردیم، خب زمینه قابل میشه. وقتی زمینه قابل شد، ما افاضه میشه معقولات و گفته میشه که از این معقولات بدیهیه و گفته میشه که از این معقولات بدیهیه استفاده کن تا بهت کسبیارم بدم، که بعدا میگیم کسبیارم بهت بدم، نه کسبیارو بگیری، اونم خدا باید بده، که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. پس خلاصه مطلب این شد که معقولات چه بدیهی باشه چه غیر بدیهی باشه به انسان داده میشه. انسان یعنی کسی که از مرتبه عقل حیولانی یه مقدار بیاد بالاتر، یعنی درجه انسانیت پیدا کنه، حالا به هر ترتیب، یا به دولتان است که بیخونه دل آید به کنار که خود به خود یه چیزی روش میدن، یا این که نه تلاش عملی میکنه تا میرسه به درجه که بالاخره لایق میشه بهش معقولات میدن. قبل از این مرتبه اگر باشه یا مفهوم کلی است که مشا میگن صورت عقلی، یا اینکه صبر متخیل و محسوسات که به همه داده میشه. خب این تقنیه بحث گذشته بود که احتیاج به توضیح مختصری داشت. اما بحث امروز ما گفتیم که انسانی که دارای عقل حیولانی است، دو تا کمال در انتظارش هست. یک کمال اول که عقل بالملکه هست و یک کمال ثانی که عقل بالفعله. اگر کمال اول رو پیدا کرد و نسبت به کمال اول بالفعل شد، کمال دوم برای اون کمال اول میشه، یعنی کمال بلاواسطه میشه، چون کمال دوم قبلا محل واسطه بود، کمال اول وسط فاصله میشد. حالا که کمال اول رو گرفته، دیگه کمال دوم براش میشه کمال اول، یعنی کمال بلا واسطه، که با یک حرکت مختصری این کمال اول رو که قبلا دوم بوده تحصیل میکنه. اینو در جلسه گذشته، پایان جلسه گذشته عرض کردم. حالا درباره همین کمال ثانی میخوام توضیحی بدم. میفهمن همین کمال ثانی که ما در جلسه گذشته برای انسان بالقوه کمال ثانی دونستیمش و برای انسانی که وارد ملکه شده باشه کمال اول قرارش دادیم، همین کمال ثانی عقل منفعل رو به سعادت لایق میرسونه. عقل منفعل رو، عقل بر دو قسمه، یه عقل فعال داریم که عبارت از عقول عالیه است که همشون عقول فعاله هستند، حالا به نظر مشاهد 10 تا به نظر ما بیشتر، اینا همشون عقول فعاله هستند. اما یه عقل منفعل داریم که عقل متصل هم بهش گفته میشه، همین عقل مربوط به خودمونه، عقله خودمونه، قوه عقلیمونه، اینو بهش میگن عقل منفعل، چون انفعال پیدا میکنه از عقول عالیه و بر اثر انفعال ادراک میکنه، بهش میگن عقل منفعل. این عقل منفعل سعادت حقیقیش اینه که به درجه عقل بالفعل برسه. دیگه از این درجه بالاتر تقریبا ماورای عقل منفعل نداریم. خب ممکنه سوال کنید که عقل مستفاد درجه بالاتری است. عرض میکنیم که بعدا روشن میشه که عقل مستفاد و عقل بالفعل فرق نداره، هر دو مرتبه شون یکیه، فقط در حضور و عدم حضور فرق دارن. عقل بالفعل طوریست که همه رو کسب کرده، همه صبر رو متا شاعه علی، اما عقل مستفاد اینه که شاعه الان هم علی، که الان داره مشاهده میکنه همه این صبر رو. یک بار تو خزانه خودش این عقل صبر و معقوله رو گذاشته، هر وقت بخواد مراجعه میکنه، این عقل بالفعل. یک بار نه، الان مشغول مراجعه کردن و مطالعه کردن این صبر میشه عقل مستفاد. در هر دو حال انسان دارای همه صبر هست، که عقل بالفعل شده باشه که عقل مستفاد، اون تا در یک حالت توجهی به این صور نداره چون بهشون احتیاجی نداره، هر وقت بخواد عالم میشه. در یه حالت الان داره رسیدگی میکنه، در اینها داره جستجو میکنه و به همشون عالمه، یعنی همشون پیشش حاضرن، میشه عقل مستفاد. فرقی از نظر رتبه‌ای بین این دو مرتبه تقریبا نیست، از نظر درجه وجودی یکسان است، اون تا در یکی حضور هست، در یکی حضور نسبت به صور نیست. به همین جهت عقل بالفعل رو میشه بالاترین مرتبه دونست و به یه ملاحظه دیگه میشه عقل مصطفی رو بالاترین مرتبه دونست. گفتش که بالاخره دوباره عقل بالفعل عقل مصطفی ولی هر دوشون یکی هست، اما در عقل مصطفی یه چیزی اضافه داریم که در عقل بالفعل نداریم، اون حضوره و خود حضورم اعتبار داره. نگید ما در عقل بالملک هم غفلت داریم، غفلت اعتبار نداره، حضوری که اعتبار داره و اهمیت میده به انسان، که انسان در هر دو حالت تمام صبره داره این یه اهمیت، در عقل مصطفی علاوه بر این اهمیت حضور رو هم داره، این میشه دوتا اهمیت. از این جهت عقل مصطفی مهمتر از عقل بالفعل، ولی از نظر درجه هر دو یکی هم، یعنی اونم عبارت هست از اشتمال بر تمام صبر، اینم عبارت هست از اشتمال بر تمام صبر. ایشون میفرماد اگر انسانی به حد عقل بالفعل برسته، عقل بالفعل روشن شده، یعنی همه صور رو داشته باشه نه چند تا صورت. البته خب ممکنه نسبت به چند، اگر چند تا صورت داره نسبت به اون چند تا صورت بالفعل میشه، ولی عقل بالفعل بهش گفته نمیشه. عقل بالفعل به انسانی گفته میشه که تمام صوری رو که مربوط به عالم طبیعت و غیر طبیعت همه رو داشته باشه. حالا همه صور همونطور که ابن سینا در نجات بیان میکنه عبارت از اینه، یعنی از خدا گرفته تا هیولا یه مقدار توانایی خودش همه یه صور علمی رو حاضر داشته باشه، یعنی اصلا که انهو خودش عالم باشد، منتها عالم العقلی هست مداهیان للعالم الحسی، هر چی که در خارج وجود خارجی داره پیش این آدم وجود علمی داشته باشه، وجود علمی عقلی داشته باشه، این میشه عقل بفرش. البته هر چیدم اگر یکی دو تا صورت هم پیدا کنیم نسبت به اون یکی دو تا صورت میشیم عقل بالفعل، ولی اونو به طور رایج نمیگن عقل بالفعل. عقل بالفعل در اصطلاح معروف اینه که انسان دارای تمام صور علمیه بشه. گفتم من الله الى الحیولا، همونطور که ابن سینا در نجات میگه و توضیح هم میده، این وسط رو هم ذکر میکنه، این وسط ها عالم عقول هست، عالم افلاک هست، عالم عناصر هست، مرکبات عنصری هست، همه اینا رو میگه باید بالاخره بدونیم بعد در حد توانایی خود. البته مسلم ما مثل خدا و اینها که نمیدونیم، ولی در حد توانایی خود اون وقت میشین حکیم، میشین عالما عقلیا مزاحیا للعالم الحسی، که فایده فلسفه هم همین بود، میشین فیلسوف، میشین حکیم، یعنی میشین عقل بالفعل. اما ایشون میگه وقتی که انسان وارد این مرحله میشه این دیگه انسان حیه، اون قبلی ها انسان هست با تعارف انسان هست، این انسان حقیقی است. این دیگه میشه گفتش که بالحق انسان هست و حی هم هست، از ماده بریده با عالم ملکوت پیوند خورده و دیگه ارتباطش رو به دنیا حفظ نکرده، نه ارتباط نداره با دنیا، ارتباط علاقه و وابستگی به دنیا نداره، ولی ارتباط داره، از دنیا استفاده میکنه، از مرکبی که دنیایی یعنی بدن استفاده میکنه، هنوز داره ترقی میکنه. این انسان هیچ وقت از ترقی باز نمیمونه، هیچ وقت به کمال آخر نمیرسه که بهش بگن اینجا رسیدی دیگه بسه. ممکنه لیاقت خودش اقتضا نکنه، ولی کمال برای انسان همیشه هست. به طور کلی انسان یه موجود بی نهایته که تا بی نهایت میتونه بره، یعنی میتونه بره تا لا اله نهایت، منتها قالب انسان ها خطر خودشون رو نمیشنسن و خودشون رو در یه چیزهایی ضایع میکنن که یا در حد حیوانیست یا پستر از حد حیوانیست. خب الاشراق الهادی عشر فلعقل بالفعل، و اما ذالک الکمال الثانی للعقل المنفعل. کمال ثانی عرض کردم اشاره میکنه به همونی که در جلسه گذشته خوندیم، کمال ثانی همون عقل بالفعل بود، کمال اول عقل بالملکه بود که توضیحاتش گذشت، الان هم باز تکرار شد. اما ذالک الکمال الثانی للعقل المنفعل فهو سعادت الحقیقیه التي سعادتی که یسیر الانسان بها حیا بالفعل، حیاتی که محتاج نیست در این حیات الی ماده، نه ماده نداره، محتاج به ماده نیست. فرق از بین این دوتا، نمیخوام بگیم انسان موجود مجردیه، انسان موجود مادیه، اما محتاج به ماده نیست، کاراشو بدون ماده انجام میده، به درجه رسیده که کار اصلی خودش رو که تعقله بدون ماده انجام میده، احتیاج به اصلاف و تخیل و زمین سازی های قوای مادی نداره. و ذالک لسیرورته من جملة الاشیاء البریعة عن المواد والامکانات باقیان ابدالعابدین. و این که میبینیم محتاج به ماده نیست و این که میبینیم به حیات بالفعل رسیده، به خاطر این است که شده است من جملت موجوداتی که بری از موادن و بری از امکاناتن. مواد که روشنه، امکانات در اینجا به معنای امکانات استعدادیه است، نه امکانات ماهویه. هیچ موجود غیر خدا از امکان ماهوی بری نیست. ما هم ادعا نمی کنیم که انسان به حدی میرسه که از امکان ماهوی بیرون میاد، واجب الوجود میشه. این که ادعایی فیلسوف این ادعا نمی کنیم، مگه فیلسوف مشوجی باشه؟ منظور این که بری میشه از مواد و امکانات، یعنی امکانات استعدادی، استعدادی که مخصوص موجودات عنصری است، مخصوص موجودات مادی است. این انسان به حد عقل میرسه که در حد عقل تقریبا از همه این مواد و امکانات مبرا میشه و دیگه میشه بالفعل. چی فیها؟ فیها این حیات غیر محتاج، این فیها یعنی در حیات، در این حیات، در این حیات بالفعل. بله، در این حیاتی که پیدا کرده محتاج به ماده نیست، نه در این حیاتش محتاج نیست. یعنی در حالی که این حیات رو پیدا کرده در کارهاش هم محتاج به ماده نیست. کار تعقلیش؟ نه، انسان همه مقولات رو گرفته، عقل بالفعل شده، از خدا تا هیولا رو فهمیده و دانسته، اما آیا تمام شد دیگه؟ این هنوز باید فلاح سیر کند چه معلوماتی و چه کمالاتی، این هنوز مونده. بله؟ نه، تمام صبری که لازمه به نحوه اجمال داره. ببینید، خدا رو میشناسه، با تمام اسماء و صفات میشناسه، تعقل هم کرده به حد خودش، عقول رو هم این افلاک و عناصر و هیولا و همه تعقل کرده. ولی وقتی به خدا میرسه، وقتی به خدا میرسه همه چی معلومه یا هنوز خیلی چیزا مونده؟ این در حد خودش یه تعقلی از خدا داشت، باید دوباره سیر کنه، این تعقل رو تقویت کنه. نمیخوام بگیم چیزی باقی مونده، همه چی رو، یعنی همه اسماء و صفات خدا رو فهمیده، اون مقداری که مستثنی نبوده و خدا در اختیار بشر میذاشته، اما همه رو اونجوری که باید که نفهمیده. مثلا میاد ابن سینا گفته 18 ساله که شدم همه علوم رو میدونستم، بعد از 18 سالگی علمی اضافه نکردم، همونا رو تقویت کردم، همونایی که میدونستم تقویت کردم، جا افتاده تر شد. خب حالا انسان هر چی سعی بکنه همونایی که میدونسته کامل تر میدونه. همون قدرت خدا رو قبلا میدونیم، حالا ما میدونیم خدا قادره، اما چقدر میدونیم؟ قابل مقایسه نیست با اون مقداری که پیغمبر میدونه. حالا پیغمبر سیر بکنه، یا قابل مقایسه نیست با اون که یه عارف میدونه، عارف حالا سیر بکنه، بازم هر چقدر هم جلو بره قابل مقایسه با اون که پیغمبر میدونه. یعنی اینطوری که انسان هر چقدر هم که جلو بره بازم جا برای عالم شدن داره، ولو همه صبر رو گرفته، ولی چی رو گرفته؟ در حد توانایی خودش گرفته. هر چی جلوتر بره تعمقش بیشتر میشه، عمق مطلب رو بهتر میفهمیم و میابه. این خودش نوع علمه. خداوند رو نمیشه احساس کرد، نمیشه تخیل کرد. اگر بخوام خدا رو ادراک کنی فقط باید تعقل کنی، اما نه ذات خدا رو تعقل کنی، شدنی نیست. خدا رو با اوصاف تعقل کنی، یعنی عقلمون و بصیرت باطنمون خدا رو ببینه. این دیگه چجوریش خودتون باید به وجدانتون مراجعه کنید، به حدی که در اختیارتون گذاشته شده شما به حدی که لایق هستید خدا رو میبینید. حالا لیاقت ها متفاوته، یعنی الان شما مشاهده بکنید، فکر بکنید، ببینید که خدا رو میابید. با چی میابید؟ همه عقلتونه. صورت عقلی های دیگه هم خب حالا همه شون تقریبا همینطورن، منطقه خدا همه با تعقل فهمیده میشن.
از همین صورت کامل عقلی در
نیست، تشکیل نداشتیم، من توضیح دادم اول بحث. صورت عقلی نیست، حرف مشا شما دارید میفرمایید، حرف مشا مصنف قبول نداره، در مرتبه مشایت قبول داره ولی بالاتر نه. ما صورت عقلی از خدا نمیگیریم، از بقیه هم نمیگیریم. ما خدا رو مشاهده میکنیم به علم حضوری، بقیه رو مشاهده میکنیم به علم حضوری. تعقل یعنی نوعی مشاهده، مشاهده من بعده. اینا رو عرض کردم اول بحث. خدا رو مشاهده میکنیم منتها به اندازه که چشم این سو داره. اون دور دورا رو دیگه نمیتونیم ببینیم با چشممون، با بصیرت عقلمون هم همینطور. چیزی که خیلی عالیه نمیتونیم ببینیمش، به مقدار خودمون میبینیمش، حد شبهی مثلا. ولی این همش تشبیه ها، ولی خدا نه شبهی نه از دور دیده میشه، نه دور نه نزدیک، اینا هیچی، نه معرفی که ما میذاریم برای مصرف توضیح داده بشه، نه اینکه واقعا اینجوری باشه. به اندازه خودمون اگر مشرف باشیم، اگر ما مشرف باشیم بر موجوداتی، مشاهدمون نسبت به اون موجود تامه. اگر اون مشرف بر ما باشه، بالاتر از ما باشه، مشاهدمون نسبت به او در حد خودمون ناقصه. توجه شدید؟ مشاهده همه مشاهده عقلیه، منتها مادون خودمون رو مشاهده میکنیم مشاهدتن تامتن، مافوق خودمون رو مشاهده میکنیم به حد خودمون، در حد خودمون. درم همون دیگه عرض کردم عقل مراتب داره، عقل مراتب داره، عقل مشائی نیست. خدا رو با عقل مشائی نمیشه یافت، ولی با عقل متعالی چرا؟ عقل متعالی مشاهده میکنه، عقل عرفانی مشاهده میکنه، با علم و شهودی خدا رو میشه یافت. ایشون اونجا که نفی میکنه در صفحه کم فرمونی 51-52 در صفحه 52 که نفی میکنه که خدا رو با عقل نمیشه یافت، یعنی با عقل مشائی نمیشه یافت، ولی با عقل مشاهدهی چرا؟ با بصیرت میشه. خودشون در جلد 6-7 میگه ما خدا رو میبینیم، میبینیم به حد خودمون، از روزنه عقل خودمون. بله بله، اگر ما اگر ما به وسیله عقل خدا رو نیابیم، به وسیله حس و تخیل هم که نمیابیم، پس به چی بیابیم؟ یعنی خدا رو نمیشناسیم. ضرب من البرهان الواحد علی القلب، قلب به نظر ایشون هم عقل لطیف شده است. بارها عرض کردم عقل لطیف شده رو میگه قلب. قلب مرکز اجمال انسانه، مرکز اجماله، یعنی مطالب رو با بساطت در میابه، در حالی که اون مراتب قبلی با تفصیل یافته. قلب که میرسه اجمال میابه، اجمال یعنی بسیط. بله شهود میکنه قلب مرتبی از عقله، نه قلب یعنی قلب سنگواری، اینی که داره ضربان میکنه خون پخش میکنه، این نمیگه قلب. قلب یعنی اون دلی که خیلی بهش اهمیت داده میشه در اسلام، که از عقل بهش اهمیت بیشتری داده میشه، ایمان را قبول میکنه، اون بهش میگن قلب. که خود آقایون میگن قلب لطیف شده همون عقله که به اجمال درش میکنه، تفصیل لازم نیست. خب باقیان عبد العابدین و ذالک لسیرورتهی من جملت الاشیاء البریدت عن المواد و الامکانات. این من جملتهی، من جملت الاشیاء میشه مفعول سیرورت، باقیان عطف بر همین مفعول به حذف عاطف. ذالک لسیرورتهی اولا من جملت الاشیاء البریئت عن المواد و الامکانات، ثانیا لسیرورتهی باقیان ابد العابدین. انسانی که به این حد رسیده باقی شده دیگه، باقی سار باقیان به بقای همیشگی. چنین انسانی حیات جاوید خواهد داشت، حیاتش حیات بهفعله. خب چی میشه که انسان به درجه عقل بهفعل میرسه؟ دو تا عامل لازمه، توجه کنید، دو تا عامل لازمه. یک عامل در اختیار انسانه که مهمه ولی خیلی مهم نیست، عامل دوم در اختیار انسان نیست که خیلی مهمه، و عامل دوم اصل کاری. البته عامل اول زمین ساز، عامل دوم دیگه همه کار رو انجام میده. عامل اول عبارت هست از افعال ارادی که خودمون انجام میدیم. مثلا فرض کنید که معلومات معقولات اولیه رو بدیهیه رو به ما افاده کردن، اونها رو کنار هم میذاریم، براشون حد وسطی درست میکنیم، اصغر و اکبری جور میکنیم، بالاخره برهانی میچینیم، تعریفی میاریم، همه این کارهای مقدماتی رو انجام میدیم، کارهایی که در اختیار ماست که از مقولات بدیهی استفاده کردن هم برای تشکیل برهان هم برای ایجاد کردن حد، برای همه از این مقولات اولی استفاده میکنیم. تا اینجا رو ما میاییم، ولی همونطور که قبلا گفتیم تا نور عقلی افاده نشه اون بصیرت و بصر باطنی ما نمیتونه ببینه، همونطور که تا نور ظاهری خورشید نیاد بصر ظاهری ما نمیتونه اشیاء خارجی رو ببینه. پس به عامل دوم احتیاج داریم که اون عبارت از شعاع عقلی است و اون عبارت از نور الهی است که بر ما افاده بشه، و اون همه کار است. اینایی که ما انجام دادیم مقدمات و زمینه ساز کارن. بنابراین با دو تا عامل ما میتونیم به عقل بالفعل برسیم، یکی ارادی است که زحمت خود ماست، همت خود ماست، دومی غیر ارادی است که افاده خداست. و حالا ما چقدر همت کنیم خدا چقدر افاده میکنه، قبلا گفتیم یک وجب جلو بیا خدا یک ذرا جلو میارسه، تو یه خود اقدام بکن بعد ببین تو انجام دادی فیض بده، که فیضش فقط تو همون قالبی که تو تشکیل دادی پر بشه، بلکه چنان فیض میده که از اون قالب هم سرریز کنه و روح تو رو پر کنه. بعد ایشون بعد از اینکه این مطلب رو میگه، میگه حال این معقولات نظریه که بعد از اون کف حاصل میشه مثل همون حال معقولات بدیهیت که بدون کف میامد. معقولات بدیهیت چجوری به دست میبودید؟ افاده میشد، یه دفعه میدیدید روحتون داره این رو. معقولات نظریه هم همینطوره، مقدماتی که شما جور میکنید خب مقدمات رو میفهمید، اما اون ذل مقدمه رو که دنبالش میدید اون چجوری میاد؟ یه دفعه میدید روح باز شد، وسیع شد، نوری درش افاده شد. از همونطور که معقولات بدیهی الغا میشن و روحتون رو نورانی میکنن، این معقولات نظری هم الغا میشن و روح رو نورانی میکنن. منتها تفاوت فقط همینه، در اون معقولات بدیهی هیچ اقدامی لازم نبود، در این معقولات نظری یه اقدام مختصری اولا لازمه، ولی هر دوشون در پایان کار همونن که مثل همن، در پایان کار هر دوشون مثل همن. پایان کار یعنی وقتی که ما میخوام وارد معقول بدیهی یا وارد معقول نظری بشیم، اون وقت باید نور عقلی، نور الهی سلام علیکم، اون بیاد دست ما رو بگیره و ما رو وارد کنه. در عقل بالملکه چرا؟ عقل بالملکه انسان عملش رو کرده و بعد قدرت مشاهده عقل و من بعدم پیدا کرده که عقل بالملکه پیدا میکنه، پیدا میشه برش. بعد که عقل بالملکه پیدا کرد، اگر بخواد عقل بالفعل پیدا کنه از اون عقل بالملکه استفاده میکنه، ولی در این حال ریاضت ها و اعمال همیشه مقارن انسان هست، انسان هیچ وقت خالی از عمل نیست. اگه بخواد خالی از عمل بشه دوباره حلاش میشه، اولا باید با عمل بیاد جلو تا به درجه عقل بالملکه برسه، بعد دو مرتبه عمل رو مقارن با کسبیات خودش قرار بده تا به عقل بالفعل برسه. خلاف فلسفه مشاهه، ولی خلاف فلسفه متعالیه نیست. بنابر نظر مشاهه در مبنای مشاهه اصل نداره، در مبنایشون اصل نظر نیست، ایشون میگه علم و عمل انسان رو میسازه، منتها علم در مراحل پایین تخیلی و احساسیه، در مراحل بالا عقلیه، اما عمل باید هم جور جلو بره. البته عمل همه شریفتر میشه، عمل از پایین شروع میشه تا هی شریفتر میشه تا برسه بالا، که عمل مثلا یه انسان معمولی با عمل عارف با عمل پیغمبر خوب فرق میکنه، اعمال هم مخالف این تفاوت. عرفا عمل رو ترش نمی کنن، صوفی عمل رو ترش میکنن و کار بسیار اشتباهی است. به درجه ی از درجات انسانی که میرسه عبادات کنار میذاره. میگه ما یقین پیدا کردیم، عبادت هم برای تحصیل یقین بود، پس احتیاج به عبادت نداریم. یا اعمال صالحه رو کنار میذاره، میگه خب ما به اون جایی که میخواستیم برسیم رسیدیم، دیگه چه احتیاجی به اعمال صالحه داریم. این صوفی این کارو میکنه، بعضی صوفی ها. عارف این کارو نمیکنه، اگه این کارو بکنه از عرفان بیرونش میکنه. عارف میگه که تا مدتی، خوب دقت کنید، تا مدتی عبادت میکنم به عنوان ریاضت و بعد از اون مدت عبادت میکنم بدون عنوان ریاضت، چون دیگه احتیاج به ریاضت ندارم. یا به عنوان شکر عبادت میکنم، یا به عنوان که خدا را اهل یافتم عبادت میکنم، به هر عنوان دیگه عنوان ریاضت نداره، چون دیگه احتیاج ندارم به ریاضت. بله، برای ریاضت برای این که من نفسم رو عادت بدم، که نفس اماره رو عادت بدم که تحت تسلط نفس مطمئنه قرار بگیره. وقتی این عادت حاصل شد دیگه ریاضت نداره. ریاضت یعنی تمرین دادن. بعد از اینکه نفس اماره من عادت شد و تمرین روش دادم تموم شد، دیگه دوباره احتیاج به ریاضت نیست. احتیاج به ریاضت نیست، احتیاج به عبادت چرا نباشه؟ عبادت عمل صالح تا آخر هم راه انسان هست، اونجا احتیاجی به ریاضت نیست. عنوان ریاضت برداشته میشه. عارف میگه با وقتی به مرتبه یقین رسیدیم، به یه مرتبه خاصی که به قول خودشون مرتبه هشتم از اون نه مرتبه است که ابن سینا در نمط نهم گفته، به اونجا که رسیدیم ریاضت رو قطع میکنیم، ریاضت رو قطع میکنیم نه عبادت رو. کسانی که عبادت رو قطع میکنن، اینا یا درست نفهمیدن یا تنپرورن. میخواد تنپروری کنه، علکی میگه که مثلا ما دیگه احتیاج نداریم، نه نماز صبح میخونه نه نماز دیگه میخونه، خیال میکنه دیگه به همه جلسه، در حالی که واقعا به شیطان متصل شده نه به خدا. عارف هیچ وقت عمل سرش نمیکنه. و این نمایب لغا الهاده المرتبه، انسان به این مرتبه میرسد با دو چیز: یک، به افعال ارادیه. دو، در پاراگراف بعدی گفته میشه اما فیضان نور العقلی، که این دوتا باید باشن تا انسان به درجه عقل بالفعل برسه. تنها اون افعال ارادی کافی نیست، اصلی کاری این فیضان نور عقلیست که باید بتابه. و این نمایب لغال انسان الهاز المرتبه، یعنی عقل بالفعل، به افعال ارادیه و یحصل الحدود الوسطا بالعقل بالملکه. این و یحصل تا ما برش همون افعال ارادیه رو داره توضیح میده، کارهایی که این انسان باید انجام بده تا زمینه پیدا کردن علوم نظریه و معقولات نظریه رو فراهم کنه. و یا حصل الحدود الوسطا، تحصیل میکنه حدود وسطا رو از طریق عقل بالملکه. عقل بالملکه منبع بدیهیات بوده، از طریق این منبع بدیهیات او شروع میکنه حدود وسطا رو تهیه کردن و به دست آوردن. در همین منبع میگرده حدود وسطا رو که با اصغر و اکبر هر دو میتونه مرتبط باشه به دست میاره، بعد یه برهانی تشکیل میده. و یستعمل حتی بر یحصلوس و یستعمل القیاسات و تعاریف رو، هم قیاسات رو هم تعاریف رو، خصوصا در قیاسات براهین رو، در تعاریف حدود رو، چون قیاسات مختلف هم ممکنه برهانی باشن، ممکنه جدلی باشن، ممکنه خطابی باشن، ولی این شخص سعی میکنه که بیشتر از براهین استفاده کنه. تعاریف هم ممکنه حدی باشه، ممکنه رسمی باشه، ممکنه از طریق مثال باشه که اونم نوعی رسمه، ولی علایان ایشون سعی میکنه، این شخص سعی میکنه که از حد استفاده کنه. و یستعمل و قیاسات و تعاریف رو به خصوص براهین و حدود رو. و هازا فعل حال ارادی فی هازا الباب، این فعل ارادی انسان است در این باب. در این باب یعنی در باب تهیه کردن عقل بالفعل و رسیدن به مرتبه عقل بالفعل، کار ارادی انسان همینه. یعنی دیگه بیش از این کاری انجام نمیده، بقیه مال خداست، بقیه کارا سی خود انجام میده. البته این کارا هم که انجام داده در واقع با ابزاری که خدا در اختیارش گذاشته، با توانایی که خدا در اختیارش گذاشته، در اینجا خدا رو منزل نمی‌کنی. ولی میخوام بگیم در اون کار بعدی دیگه کار مستقیما دست خداست، اصلا دست بشر داده نشده. بله، حاضر باب یعنی باب عقل بالفعل. در رسیدن به عقل بالفعل، فعل ارادی انسان همینیست که گفتیم، حالا زیاده یا کمه همینه، بقیهش هرچی هست مال خداست، که اون فعل مباشری خداست که دخالت انسان توش نیست. اما این فعلیست که مال خداست، اما دخالت انسان هم به اجازه خود خدا توش هست. و اما فیضان و نور العقلی، فهو لم يكن به ارادت الانسان بل به تأیید من الحقی که بهی تنور السماوات والارض و ما فی السماوات والارض که عبارت از عقول و نفوس و صور و قرآن فیکون انسان فیکون اندذالک فیکون انسان نه اسم یکون همون حالو حصول الکمالی که اینجا هست فیکون اندذالک حال حصول الکمال و کمالات نظریه که حال حصول الاوائل علا سبیل اللزوم بالاکتساب حال کمالات نظری اندذالک یعنی اندفیضان نور عقلی اون وقتی که نور عقلی افاضه میشه حال حصول کمالات نظری مثل حال حصول اوائل یعنی بدیهیاته همونطور که بدیهیات بلا اختیار آمد یعنی علا سبیل لزوم بلا اکتساب آمد همچنین کمالات نظری هم بعد از اون مقدمات ارادی که خود انسان طی کرد با این افاضه نور عقلی بدون علا سبیل لزوم و بدون اکتساب میان از فقط فرق در مقدمه است که اوائل احتیاج به مقدمه نداره ولی نظریات احتیاج به تحصیل مقدمه داره فقط فرق اینه ولی در اصل افاضه فرقی نمی کنه همونطور که اون اوائل رو نور الهی افاضه می کنه این سوانی رو هم که نظریات هم نور الهی افاضه می کنه فیضان نور العقلی این فاعله اگر خدا رو این نسبت فیضان نور العقلی نور عقلی نسبت به علم فاعله اگر با خدا ملاحظش کنید مفعول فیضان خدا نور عقلی را که میشه مفعول شاید بهتر باشه یا اما فیضان علم از جانب نور عقلی البته این یه خود امحال داره تشلف داره خب تموم شد تا اینجا ایشون سه تا مرتبه از مراتب عقل رو گفته یکی مرتبه حیولانی یکی مرتبه بلملکه یکی مرتبه بلفل مرتبه بلفل خود کماله یعنی ما وقتی به مرتبه بلفل برسیم به کمال لایق رسیدیم از مرتبه بلفل خود کماله بلملکه استعداد این کماله اگرچه خودش هم یه نوع کمال توش هست ولی استعداد این کمال لایقه ما در با لایق بدیهیات هستیم ولی لایق فوق بدیهیات هم هستیم در بدیهیات کمالمون تموم نمیشه اصل کمال و هدف اصلیمون نظریاته اصل کمالمون نظریاته پس نفس الکمال عبارت هست از عقل بالفعل عقل بالملکه استعداد و قوه عقل حیولانی هم استعداد و قوه است منتها یکی استعداد قریبه یکی استعداد بعیده عقل بالملکه استعداد قریبه عقل حیولانی استعداد بالفعله پس ما تا به سه مرتبه رو گفتیم یه مرتبه اسمش استعداد بعیده که میگیم عقل حیولانی یه مرتبه استعداد قریبه که میگیم عقل بالملکه یه مرتبه هم که خود مستعد اللهه یعنی خود کماله که میگیم عقل بالفعله این سه مرتبه رو ایشون ذکر میکنه خب چرا سه مرتبه ذکر کرد؟ جای سوال هست مراتب نفس مراتب عقل چهار تا نه سه تا چرا سه تا گفت؟ یکی از دو جواب رو باید گفت یا بگیم تا اینجا که ایشون رسیده سه مرتبه داره چون سه مرتبه تا حالا تو بیشتر توضیح نداده اگر در عقل مصطفی این مطلب رو میگفت میگفت چهار مرتبه اما حالا چون اینجا رسیده میگه مراتب الانسان به حسب حال الاستشمار یعنی وقتی رسید به عقل بالفعل مراتبش ستا میشه هنوز عقل مصطفی رو نگفته لذا مطرحش نکرده یا این توجیه بکنیم یا توجیه بهتری بگیم بگیم که با این استشمار روشن شد که انسان داره سه مرتبه هست یکی نفس الکماله دوتا استعداد الکماله که یکی قریبه که باید عقل مصطفی چیزی غیر از این نفس الکمال نیست. البته بلد کردم اما عقل بالفعل و عقل مصطفی یکیه پس مراتب انسان در واقع سه تاست. اگر ما بالفعل و مستفاد رو دوتا حساب میکنیم به خاطر یه امر خارجیه، و الا اصل کمال، نفس کمال همین بالفعل شدنه. وقتی حضور حاصل شد میشه مستفاد، وقتی حضور حاصل نشد میشه بالفعل. ولی علایل برخلیم من واجد کمال شدم، چه در عقل بالفعل چه در عقل مستفاد کمالات لایق رو الان دارم. مثلا یه وقت کمالات لایق رو دارم و مشاهده نمی کنم، یه وقت کمالات لایق رو دارم مشاهده می کنم. این مشاهده کردن و نکردن یه امر خارجه، ولی اون چه که حقیقت یعنی کماله همون صور علمی است. من صور علمی رو در هر دو مطلب به طور یکسان دارم. پس فرقی بین عقل بالفعل و عقل مستفاد از این جهت نیست، هر دو مرتبه نفس الکمال هستند. اون دوتای قبلشون که بالملکه و حیودانی باشه مسئله استعداد و کماله، اونتایی که استعداد غریبه که استعداد باید. پس جا داره که مصنف بگه مراتب ستان، اگرچه به ظاهر چارت میشن ولی خب یکی بایی که دیگه ادغام میشه ستان. بنابراین چه این مراتب انسان رو تا اینجا ستا حساب کنید، چه اصلا به طور کلی مراتب انسان رو در عقل نظری ستا حساب کنید، ایبی نداره، هر دوش درسته. مراتب الانسان به حسب هذا الاستکمال یعنی عقل بالملکه منحصر در سه تاست. یک، فی نفس الکمال. بله یعنی عقل بالفعل گفتم بالملکه اشتباه گفتم. بله، مراتب الانسان به حسب هذا الاستکمال یعنی عقل بالفعل منحصرتون فی نفس الکمال و استعداد الکمال، منحصر در سه چیزه. اولا در دو چیز که دومی باید به دو تا تقسیم میشه، مجموع میشه سه تا. منحصر در سه چیزه، یکی نفس الکمال، دو تا استعداد الکمال. وقت استعداد الکمال دو جوره، قریبا کانه که میشه عقل بالملکه، او بعیدن که میشه عقل حیولانی. از نفس الکمال خودش بعدا میگه نفس الکمال میشه عقل بالفعل، و استعداد الکمال دو قسمه، استعداد قریب میشه عقل بالملکه، استعداد بعید میشه عقل حیولانی. فل اول یعنی اینه که اول بکش کردیم که نفس الکمال بود، این فل اول نبا سرخد نمیشتیم که دنبال همونه. فل اول یعنی نفس الکمال، گفتیم منحصر در سه تا. فل اول که نفس الکماله عقل و بالفعل، و ثانی که استعداد قریبه عقل و بالملکه، و ثالث که استعداد بعیده عقل حیولانی. تموم شد این تیکه، باید دنباله نمیشته میشود انما سمیه ترخط نمیشته میشود. چرا این مرتبه را عقل بالفعل نامیدن؟ به خاطر اینکه آنچه که لایق انسانه الان بالفعل براش حاصله، دیگه برای تحصیلش احتیاج به تشلف نداره، حاصله دیگه. برخلاف اون دوتای قبلی در حیولانی و بالملکه کمال حاصل نبود، کمال لایق حاصل نبود، اما در اینجا کمال بالفعل حاصله. چون بالفعل حاصله بهش میگیم عقل بالفعل، به این معنا که هر وقت خاص مراجعه میکنه لزومی نداره حتما همین الان هم حاضر باشه، حاصله ولو حاضر نباشه. حالا چرا حاصل شده؟ ایشون میفرماد به خاطر تکرری که داشته، و این نشون میده که یک بار دوبار نباید ما یک صورت مقوله رو ببینیم، با یک بار دیدن کافی نیست، ما باید صور مقوله متعدده رو مکررن ببینیم تا به صورت ملکه در ذهن و نفس ما راسخ بشه. اون وقته که هرگاه خواستم میتونم رجوع کنم و ببینمش، و الا اگر من مکرر این رو نیافته باشم احتمال ابتلاء به نسیان و رفتن این صورت از صفحه نفس هست، چون ممکنه این صورت از صفحه نفس من بره، من دوباره احتیاج به تحصیل پیدا کنم. اما که من احتیاج به تحصیل ندارم، فقط احتیاج به احضار دارم، وقتی صورت رو مکررن مشاهده کردم و به حالت ملکه در نفسم ثابت و راسخش کردم، اون وقته که این دیگه از نفس من محو نمیشه و هرگاه که من مراجعه کردم به نفسم او رو میابم. متا شاء علم، این شغل بسه. و اینما سمی بالفعل، این عقل و عقل بالفعل گفتن لعن للنفس در این حالت، لعن للنفس در این حالتی که به درجه عقل بالفعل رسیده این قدرت هست که یه شاهد المعقولات مکتسبه رو متا شاعت من غیر تجشمن، یعنی من غیر تکلفن، تکلف دیگه نداره. چرا تکلف نداره؟ چون یه بار دوبار که ملاحظه نکرده که این صورت مخفی بشه، اینقدر این صورت رو ملاحظه کرده که حالت ملکه پیدا کرده، اصلا در ذهنش راسخ شده، هرگاه که مراجعه کنه سریعا پیشش حاضر میشه. و ذالکه این که میگیم بدون تجشم و بدون تکلف این صورت رو مشاهده میکنه، لتکرر مطالعت این نفس للمعقولات مرتن بعد اخرى، چون نفس معقولات رو مرتن بعد اخرى مشاهده کرده و تکثر رجوع ها الى المبدا البخاب، به خدا بارها و بارها برای به دست آوردن صورت رجوع کرده، یعنی ارتباط برقرار کرده و اتصال به خدا پیدا کرده، کرتن بعد اولا حتی حصلت له ملکه رجوع، تا ملکه رجوع برش پیدا شده. چون چنین شده است او احتیاج به تجشم ندارد، یعنی صورت پیشش حاصله به طوری که با اندک توجهی حاضر میشه و دیگه احتیاج به تجشم و تکلف نداره. حتی حصلت لها ملکت رجوع الى جناب الله و الاتصال بها بهی، اینقدر به خدا مراجعه کرده یا به عقل فعال مراجعه کرده یا فرقی نمی کنه، چون معلم بلاواسطه، عقل فعال معلم کل و معلواسط خداست. حالا چه بگیم به عقل فعال متصل شد، چه بگیم به خدا متصل شد، بالاخره تقریبا مطلب یکیه. و ملکت رجوع الى جناب الله و اتصال بالله، فسارت معقولاتها مخزونتن فی شیئن لهو کالعصر، عبارت بسیار جالبیه، همون حرف ابن سینا. مخزونات حسی ما قوه خیالمونه، مخزونات معانی ما واهمه مونه، معانی جزئیه مونه، مخزونات عقلیمون چیه؟ پس کردم که خزینه عقلی رو اختلاف دارن، بعضی هم میگن که نفس انسانه، بعضی میگن عقل فعالی. ابن سینا معتقده که خزائن معقولات عقل فعاله، که ما وقتی با این خزانه مرتبط میشیم صورت معقوله رو دریافت میکنیم، هرگاه که بخوام متذکر بشیم اتصال دیگری برقرار میکنیم، اتصال برقرار میکنیم، دو مرتبه باید مطلع میشیم. اگر اتصالمون باقی بود خب دم به دم میتونیم این صورت رو مشاهده کنیم، اما اگر اتصالمون قطع شد نسیان صورت معقوله عارض میشه و در این صورت برای به دست آوردن صورت معقوله دو مرتبه باید زحمت بکشیم اتصال رو برقرار کنیم. این نظر ابن سینا، همین نظر رو مصنف قبول داره. مصنف میگه خزینه معقولات انسان موجودی است که لهوش الاصل، یعنی برای انسان به منزله اصله. حالا مشا میگن عقل فعال برای انسان به منزله اصله. مصنف میگه که رب و نوع انسان برای انسان به منزله اصله و در حقیقت برای کل اشیا خدا به منزله است، نه به منزله بلکه است. حالا به منزله ارباب این که ما حقیقتیم و اون ما حقیقتیم و اون حقیقت، چیزی که برای انسان به منزله اصله او خزانه معقولات انسانه و تمام صبر عقلی انسان پیش او محفوظه. هرگاه که انسان بخواد مطالعه میکنه، یعنی اتصال رو برقرار میکنه، همین، نه صورت رو به دست بیاره، صورت رو در اونجا داره، هر وقت میخواد اتصال رو برقرار میکنه، با برقرار شدن اتصال میبینه. مثل این که مثلا صورتی رو در کتاب داشته باشه، هر وقت میخواد این کتاب رو باز کنه صورت رو ببینه، دیگه احتیاج به تحصیل نداره، بده صورت بکشه، صورت کشیدن دیگه لازم نداره، کافیست که این ورق بزنه اون لای کتاب رو باز کنه صورت رو ببینه. بله، هرگاه که بخواد اون صورت رو ببینه میبینه، حالا به چه نحوی صورت رو میبینه؟ با اتصال. از هر وقت بخواد صورت رو ببینه، یعنی هر وقت بخواد متصل بشه میتونه، هر وقت بخواد صورت رو ببینه میتونه، یعنی هر وقت بخواد متصل بشه میتونه. پس متا شاء علم، یعنی متا شاء علم را علم، متا شاء اتصال را علم، فرق نمی کنه. بله؟ نه الان بالفعلیه. متصل هست؟ نه متصل هست، باید اتصال رو یعنی حالت اتصالی هست، نه اتصال بالفعل باشه. ببین سه جور میشه، یه وقتی الان اتصال برقرار داره مشاهده میکنه، این میشه اتصال بالفعل. یه بار اتصال به این صورته که قطع نشده، اتصال هست. مثل این که مثلا شما وارد نماز که میشید، هرگاه ازتون بپرسن چی نمازی بخورید، این مثلا چهار رکعت نماز رو بخورید، حواس جمعه. منتها یه وقتی حواس کاملا جمعه، یعنی الان دارید فکر میکنید چهار رکعت نماز رو بخونم، این میشه اتصال بالفعل و حاضر. یه وقت نه، میگید که ازتون اگه بپرسن میگید چهار رکعت نماز رو بخونم، این اتصال بالفعل است ولی حاضر نیست، یه خورده مخفی شده. اما یه وقتی ازتون میپرسن که چه کار دارید میکنید، مدتی فکر میکنید، ها یادم افتاد داشتم نماز میخوندم، خب این اتصال دیگه اصلا نیست. بله این چیز دیگه، این اصلا اتصال نیست که این نمازم باطل، اینجور نمازم باطل که ازش بازید چی کار میکنید، بعد از مدتی فکر تازه یادشون تو این نماز هست. ما هم اینجور هستیم، عقل فعال سه جور اتصال داریم، یعنی یک سومی شخص نمیشه اتصال که بله، سه جور ارتباط، سه جور حالت در قیاس الا عقل فعال داریم. میشه اینکه اتصال هم بالفعل برقرار باشه و الان مشغول باشه، یعنی مشغول مطالعه صور موجود ضرور باشه. یکی اینکه اتصالمون برقرار باشه به این صورت که هرگاه خواستیم برقرار میشه، هرگاه خواستیم برقرار باشه. مثل اینکه هر وقت از من پرسن که چی میخونی زود بگم نماز ظهر میخونم مثلا. سوم اینکه اتصال برقرار نباشه، هی بیام فکر بکنم بیام نمیاد صورت، ولی میشه صورت اتصال برقرار نیست، دوباره باید حالا یا ریاضتی بکشم، بله دیگه باید ریاضت بکشم، صغرا کبرا بچینم، یا یه کاری بکنم که اتصال برقرار بشه. اتصال بریده شده، کاملا بریده شده. این سومی عقل بالفعل نیست، کسی که در این حد باشه عقل بالفعل نیست که اگه بخواد اتصال پیدا کنه نفینه، باید زحمت بکشه، این عقل بالفعل نرسیده. اون دو تا دیگه عقل بالفعل هستن، یا الان مشغول مطالعه است که اتصال برقرار است، یا تا لحظه تن خواست اتصال برقرار میکنه، بالاتر از لحظه نمیکشه، زحمت نداره براش. اینو میگیم اتصالش بالفعله، هر دو قسمش بالفعله، همونطور که اون هر دو نماز قبوله، اینم هر دوش بالفعل است و قبوله، هر دوش اتصاله. منتها خب اون یکی بهتره، اون اتصال بالفعل یعنی بالاخره حضورم در ذهنش هست. ال اشراق و ثانیش هست، بله جمله فسارت معقولاتها مخزونتن فی شیئن لهو کل اصل، همینطور که میخونم بخونید، فی شیئن لهو کل اصل، که لهو کل اصل رو با هم بیارید، شیئن لهو کل اصل، نه این خوب نیست، شیئن لهو نخونید، فی شیئن لهو کل اصل، این معنا فرق میکنه. فسارت معقولات این نفس انسانی مخزون در شیئی، در عقل، در عقل رب النوعی یا در عقل فعال برای من نظر مشا، شیئی که این شی برای انسان کل اصل است، برای انسان مبدع علمی و معلم است، کل اصله، این اصل همش خداست. البته خود خدا هم از این باب که حقیقت ما و حقیقتیم، ولی بازم اونم میشه گفت کل اصله. حالا در اصل آنچه که مثل ریشه است برای انسان، مثل واقعیت و حقیقت برای انسان، اون مخزن عقول انسانی است. تفاوت فقط اینه که ابن سینا میگه عقل فعال مخزنه، ایشون میگه ربانو مخزنه، عقل ها رو متفاوت میبینن. البته ایشون هم عقل فعال رو بعید نیست خود ربانو بدینه، علایهال فقط فرقش در اینه که اون تعیین عقل ممکن اختلافی باشه. مشا میگه عقلی که کل اصل است برای انسان و مدبر کل عالم است، عقل فعال عقل دهمه، ایشون میگه نه خیر رب النوم، فقط فرق همینه. ولی هر دو قبول دارن که مخزن بیرونه، مخزن صور معقول بیرون نفسه، یکی میگه عقل فعال، یکی میگه عقل رب النوم.
چه
حالا اون انشالله تو علم نفس شفا میخواد که محضور چیه، محضور چیه که نفس محرم باشه. ظاهرن اونطوری که من بذهنم میاد اینه که فاعل و مفعول، علت و معلول یکی میشه. حالا باید مراجعه کرد علت چه گفته. ابن سینا در شفا قبول نکرده که مخزن خود نفس باشه و دلیل هم داره برای این مسئله. ادعا داره که مخزن عقل فعاله، ایشون هم ادعا داره که مخزن چیزی که لیل انسانه که الاصل هست، یعنی ربون. خب ظاهرا نمیرسیم به خود مشتبه خود.